مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. مرسی، متشکرم. اول می‌خواستم تشکر کنم ازتون که واقعا خیلی چیزا رو از شما دارم.
لطفاً.
من که می‌خواستم یه راهنمایی بگیرم ازتون. من خودم فرزند چهارم یه خانواده چهار فرزندم و با برادرم 15 سال و با دو تا خواهرام 9 و 6 سال اختلاف سنی دارم. بعد سوالی که الان دارم ازتون در مورد
شما
برادرزادمه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم.
ازدواج کردید یا نه؟
من یه دور ازدواج کردم و جدا شدم.
فرزندی؟
الان با پدرم تنها زندگی.
مادر چی؟
مادرم 10 سال فوت کرد.
متاسفم. خب چه میکنید عزیز؟
من کارمندم. با پدرم تنها زندگی میکنم.
آکه. به من بفرمایید برادرتون از شما کدوم چند سال بزرگتره؟
برادرم 15 سال از من بزرگتره.
چند تا فرزند دارن؟
دو تا پسر دارن که یکیشون 17 سالشه یکیشون 14 ساله.
خب حالا چه مسئله برای برادرزادتون پیدا شده؟
من برادرم تون ازدواجی بوده که دو تا فرزندم ازشون داره. الان یک سال تقریبا 9 ماهه که جدا شدم و برادرم هم ازدواج مجدد کرده، ولی به خاطر اشتباهات بسیار زیادی که برادرم و خانومشون انجام دادن و هر جوری تونستن این بچه ها رو از پادر رو بردن، پسر بزرگش الان خیلی مشکلات زیادی داره، دوستای خیلی بد و متاسفانه میدونم گرایش به مواد مخدر داره و اصلا مثلا چند وقت پیش که دیدمش دستش رو دیدم روش کاتینگ کرده، خیلی مشکلات زیادی داره.
ببخشید بعد از این که من... سب کنید، پدر و مادر از هم جدا شدن، بچه ها با کی زندگی میکنن؟
همین پسر بزرگش که الان میگم این مشکلات رو داره با مادرش زندگی میکنه، پسر کوچیک با برادر من زندگی میکنه و اونا توی این شهر دیگه هست.
برادر شما تا جدا شده رفته باز ازدواج کرده؟
خیلی زود ازدواج کردن.
آیا اون خانم بچه ای داره یا نداره؟
از خانم دوم؟
نه، اون خانم آیا قبلا ازدواج کرده که فرزندی داشته باشه؟
آها بله، دو تا فرزند دارن. خانم جدیدشون دو تا فرزند دارن.
خب بچه ها کجا با کی زندگی میکنن؟
پسر بزرگشون که ایران نیست و ازدواج کرده و بچه داره. پسر کوچیکشون هم الان با برادرم و مادرش زندگی میکنه.
اون وقت اوکی خب چه خبر هست؟
حالا پسرشون هم 23-24 سالی.
اون وقت شما چه ارتباطی با خانواده یا با برادر دارید هنوز؟
من دستش چون یه مقدار از نظر اخلاقی متفاوت هستیم کلن ما با برادرم، خیلی ارتباط اونجوری صمیمانه نداریم. یعنی من با خواهرام ارتباط خیلی نزدیک و صمیمانه دارم ولی با برادرم نه، هیچ وقت نداشتم. و به خاطر همین که میگم خیلی احساس میکنم که با نادونیشون این بچه های جفتشون رو آزار دادن و از پادر رو بردن، اصلا یه حالت خشمی هم نسبت به برادرم تا یه حدی دارم. یعنی واقعا ازش ناراحت هم میشه. ولی تمام تلاشم رو کردم که ببینم برای این برادر دادم چه کاری میتونم انجام بدم و با واقعا سختی بسیار بردمش پزشک. دکتر هم بعد از اینکه ویزیتش کرد دایگنوز کرد به بوردرلاین
و... یا بوردرلاین یا بایپولار دو قطبی؟
نه بوردرلاین.
بوردرلاین
پرسونالیتی دیسوردر.
تا این حد و مرز. اونم در چند جلسه این تشخیص رو دادن؟
جلسه اول.
اوکی.
یعنی بعد از حدود نیم ساعت صحبت کردن من پیش روان پزشک بردم، اگر که پیش روان شناس نبردم.
میگفتید خب؟
بله. و دارو بدن بهش رو گفتن که کاملا هم خطرناکه، باید حتما روش یه نظارتی باشه. و هم موقع که پیش دکتر هم رفت میگم رو دستت هم کاتیز داشت، گفتن که واقعا خطرناکه و باید خیلی حواستون بهش باشه. ولی واقعا هیچ نوع نظارتی روی این بچه نیست متاسفانه، نه از ناحیه برادرم نه متاسفانه از ناحیه مادرش. بابا همیشه بابت این قضیه بسیار رنجیم، داریم و ناراحت هستیم که هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم و زندگیش هم متاسفانه داره فنا میره. میخواستم ببینم که من از نظر خودم به زعم خودم چه کاری میتونم انجام بدم.
ببینید عزیز، اولا شما توی یه شهر هستید؟ نه
متاسفانه ما تهران هستیم و اونها شهر دیگه ای هست.
خب آخه دیگه شما حداقل اگر من میفهمم آخه شما حتی دسترسی جغرافیایی هم به هم به اون صورت نداری. آیا
دسترسی جغرافیایی نداریم و کلا هم خیلی ما رو آدم حساب نمیکنه، یعنی به نظرش ماحال نیستیم و خودش خیلی
گرمم. نه اون که خب مربرم به من بگید که آیا مدرسه دبیرستان میره نمیره، کلاس چندومه؟
امسال سال آخر دبیرستانه تو هست، آوزه درسیش هم بسیار بده. ما مثلا خودمون همه تحصیلاتمون خوبه، پدرش پزشکه ولی اصلا اهل درس نیست اصلا.
یعنی آیا ممکنه دیپلمش رو نگیره؟
به نظرم دیپلمش رو میگیره ولی احتمال اینکه بتونه بره دانشگاه تقریبا صفر از نظر من.
حالا دانشگاهی که با این شرایط نمیتونه بره، شما الان مهم اینه که از خطر دورش کنید.
درست.
و ولی خب آخه چه امکاناتی شما دارید عزیز؟ یعنی یک، از نظر جغرافیایی که با هم فاصله دارید، دو،
بله،
برادر و یا همسر سابقش همکاری نمی کنن، سه، اگر borderline personality disorder داشته باشه معمولا کمتر کسی نیست که میتونه براش کاری بکنه، بعد هم خطر مواد مخدر و خودکشی داره. هیچ وقت دست به خودکشی زده؟
تا جایی که من میدونم خیلی دست به خودکشی نزده. توی رابطه خیلی اشتباه هم هست با یه دختر.
یعنی چرا اشتباه میدونیدش؟
به خاطر اینکه میدونم که از سن خیلی کمی نه ارتباط داشتم با هم، یعنی الان که 17 سالشه فکر میکنم نزدیک 4 ساله با هم دوست دارم.
حالا اون که عیبش نمیتونه باشه، عیبت را برخی از اوقات بچه ها از این طریق بیشتر حفظ میشن.
من میدونم که مثلا روابطش رو خیلی زود شروع کردم و
عزیزم نه نه
من متوجه
نه 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 صبر کنید شما درباره پارگی کفششون حرف میزنید، قبول، من راجع برید بودن پاشون دارم حرف میزنم، چه اهمیتی داره؟ ببینید
نه از طرف خانواده اون دختر هم، من اینو میخواستم بگم خدمت، از طرف خانواده اون دختر هم تهدید میشه خیلی زیاد، کتکش زدن، یعنی از اون جهت هم ما نگرانش هستیم و خیلی هم مصر ده که من میخوام ازدواج کنم با این دختر.
نه خانم مشکل من اون بوردر لاینه حالا بهش میخوره، یعنی شخصیت ناپایدار و مرزی و مرزی رو داره. عزیزم ببینید، اگر این فرزند شما هم بود، توانایی شما مادام که او به هر دلیلی که نامشخص از همکاری نمیکرد برش کاری نمیتونستید بکنید، چه رسه به این که برادرزاده شماست توی شهر دیگه. چطور پدرش متوجه خطرناک بودن شرایط فرزندش نیست؟
متوجهه ولی متاسفانه کاری نمیکنه، اصلا کاری نمیکنه.
نه آخه کاری نمیکنه یا فکر میکنه، آخه اون که نمیتونه کاری نکنه، ولی یا فکر میکنه کاری نمیتونه بکنه یا کارهایی که کرده بی نتیجه بوده.
به نظر من بیشترین آسیب رو زده به این بچه.
نه اونم نه، چه نه اون علتش قبول، من یه زمانی زدم پای شما رو شکستم، ولی حالا بعد از اینکه شما رو به بیمارستان ببرم یا نبرم هزینهاتون رو بدم مسئله بعدیه. اون که قبول، اصلا تردیدی ندارم که اون آسیبا اونجا از اونجا هم آمده، حالا دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، ولی الان چه در حدی که شما اگر با برادر صحبت کنید چه نگاه و نظری داره راجع به فرزندش؟
الان یه سر آپشن گذاشت جوره یه پای فرزندش که تو این کارا رو انجام بده من حمایتت میکنم، خب اون هم قبول نکرد.
چه؟
بیا با من زندگی کن، برات مثلا کار پیدا میکنم، بری سر کار یه دانشگاهی مثلا به جوری به طریق میذارمت که به درس بخونی، ولی خب اون به هیچ عنوان حاضر نیست با برادر من زندگی کنه.
خب میگه
و این که حاضر هم نیست دکتر بره و دارو بخوره، این هم خیلی برادرم بهش گفت، ولی خب اون زیر بار نمیره.
خب اگر این هست که ما با مشکل جدی رو به رو هستیم عزیز، یعنی وقتی که شما فکر کردید شما نصب کنید، شما فکر کردید شما چی کار میتونید براش بکنید عزیز؟
من یه چیزی که به ذهنم رسید این بود که شما واقعا الان یه دغدغه ذهنی که دارم اینه که این دوچار مثلا خلافای سنگین بشه متاسفانه. یه وقت به ذهنم این بود که مثلا یه جوری هماهنگ کنیم که اینو از قانون بترسونن، گفتم شاید در موردش کار کنم.
معلوم نیست، یعنی ببینید ببینید احتمال برخورد توی ایران با مراکز قانونی برای جوونا شناخته شده است و این چیزی نیست که شما بخواید بهش بگید ببین چه ضرر و خطرهایی داره. البته اگه به من بگید مثلا یه بازداشتگاه زندانی یه هفته یه ماهه باشه شاید بترسونتش، ولی معمولا ترس که علت فاصله گرفتن از جرم و جنایت نیست. اینجا ما با اون روبرو نیستیم عزیز، ما با بیماری روبرو هستیم.
درست
صدا میدونید شما
من گفتم شاید این ترس ممکنه کار کنه که
میفهمید کار نه خیلی که ببین عزیز، این که شما من بگید که مثلا تو مثلا کراوات نزن من میتونم تصویر، شما من بگید غذا نخور که نمیتونم، برای بیمار ماجرای این نوع رفتار آنچنان جنبه اساسی داری که خودشم بعد از یه مدتی در مقابلش حتی وقتی میدونه خیلی خیلی بد تسلیم میشه، یعنی گیر افتادید. از من خوبی شما رو متوجه هستم، از اینکه واقعا میخوای کاری بکنی و یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه میکنی و دلت میسوزه و اذیت میشی، اینا رو میفهمم. حالا خود پسر چه شرطی میذاره برای اینکه مثلا درس بخونه یا دکتر بره یا هر چیزی؟ یعنی میگه من برای
دکتر یک بارم که من به زور تونستم راضیش کنم که همراه با هم بیاد دکتر، از این تعریف بود که یعنی گولش دادیم تقریبا بردیم که گفتیم اینقدر تو میخواد بده خواستگاری باید دکتر مثلا بگه که آمادگی داری، در اون صورت واسه خواستگاری میدید تا حاضر شد با من بیاد، و اینکه بعدش هم که دیگه خب اصلا ادامه نداد. ولی کلا هم برادرم هر جوری که خواست اینو راضی کنه، یا مثلا من گفتم حتی اگه میتونی بهش بازی بده که همکاری کنه، اصلا راضی نشد و من هم به حق میدم چون خودم هم جای اون بودم، با برادرم حاضر نبودم زندگی کنم یا به حرفش گوش بدم. برای همین ما از این طرف خیلی دستم برد.
آخه ببین
عزیز، رابطه خوبی بین اینا
نه متوجه. آخه ببین همینقدر که یه پسر 17 ساله اونم دو ایران اونم با این مشکلات گول بخوره که من میخوان ببرن در این ماجرای خواستگاری، خودش نشون میده توی مقدار حالتهای یا از یه نظر تو توهم و گرفتاری‌های ذهنی یا حالت سنگین در حقیقت وسواس رو داره. میدونی؟ یعنی این بیش از اوناست و به نظر من تنها مشکل شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرزی نیست، بیش از اون هم یه مقدار اشکالات داره. بعید میدونم از عهده کاری بر بیاد. میدونی احتمالا اگر مواد مخدری یا ماده مخدری مصرف میکنه چی هست؟
من این که ویک مصرف میکنه و هشتیش هم مصرف کرد و تجربه استفاده از بعضی چیزای خیلی شیمیایی رو هم داره مطمئنم، ولی این که در چه حد سنگینه رو فقط در مورد ویک مطمئنم.
برحال عزیز، اگر پرسش تو از من اینه که من چی کار میتونم بکنم، مثل که فقط قصه خوردنه و ناراحتیه، کار زیادی نمیتونی بکنی، کاری که مفید و مؤثر باشه، مگر اینکه پسر برادرت مثلا یه شرطی بذاری که اون شرط قابل قبول میشه. اونم برای که گفتم اون دوتا قاعده رو تو این دوره باید رعایت کرد که با دوتا دالم هست، درس بخونه، اگر دیپلمشو بگیره دردسر درست نکنه. ولی به نظر من ما تو هر دوتاش گیر و گرفتاریم اینگونه که تو میگی.
بله، یه ناامیدی خیلی عمیق هم داره.
من میدونم و سرنوی خب نه، اونم همراه ببینید با بوردرلاین زمین های سنگین افسردگی و استراب و وسواس و خشمم میاد. میدونی همه اینا یعنی اون مجموعه است که گیر افتادید عزیز. من فکر نمی کنم تو خیلی بتونی کاری بکنی و ازدواج اوضاع رو چند برابر بدتر میکنی، مهاجرت به خارج او رو تا پای مرگ میبره. بنابراین دلم میخواد یه موقع فکر نکنیم که مثلا بفرستیمش بره. و بعدم تو هم با توجه به شرایط و وضعیت و پدر و سالخوردگی و اینا که داری عزیز، نمیتونی تو خونه ازش مواظبت و مراقبت کنی. به اون فکرم نیفت، برای که اون حتی به دو روز نمیرسه که زندگی رو برای شما بسیار سخت و تلخ و ضمناً بودن با شما رو بیهوده و بیفایده میکنه. اینه که میخوام بی خودی امید به یه راهی نداشت بشه. اگه به من میگی اگر فرزند خودت بود چه میتونستی بکنی، میگم متاسفانه و تقریبا هیچ. یعنی میخوام بگم
حالا شما خیلی آقا دوستو باهوش هستون، دقیقا همین فکرهایی که شما یعنی به ذهنتون رسید رو خب ما که این مدت طولانی بهش فکر کردیم و همونطور که میگین دیدیم که هر کدومش اصلا کار نمیکنه. یه چیز دیگه هم که من میخواستم ازتون بپرسم این بود که ما اگه
چی عزیز؟ پدر چیزی میگه؟ الو الو
الو
جانم صداتون چرا رفت جان؟
صدا منو دارن آقای دکتر؟
الان دارم جان.
عرض میخوام، میخواستم بدونم که اگه یه ترتیبی فراهم بدین که این رو بخوان بستریش کنن به نظرتون
کار میکنه؟ اون کار میکنه، بستری شدن برای یه تشخیص بهتر است. بهترین راهش اینه که اگر میتونی، ولی خیلی ظریفه، مثلا یه جوری لو بره، یه دو سه روز زندان باشه، بعد به بیمارستان منتقل بشه، یعنی به یه بیمارستان روانی. اون یه امیدی هست حداقل برای یه تشخیص قطعی تر و اینکه واقعا چه میشه کرد و اون نگاه اول شما رو هم که کمی به 2% شاید جای داره، ترس از اون محیط زندان او رو به یه مقدار رفتار مناسب بکشونه، اگر در اختیار خودش باشه و بیماری عمیق و سنگین نباشه. ولی اگر بیماری عمیق و سنگینه نه عزیز هیچی، یعنی به جای
من اینجا پرسیدم بفن که یه
سرویسی
هست که میان توی خونه
نه میدونم نه اونا رو میدونم. آخه اون ماجرا تو امریکا هم هست، ولی اون اولا در اینجا تحت در یه چارچوب قانونی خاصه و دوم کافی نیست عزیز، برای که اونجا بعد از مدتی نمیتونن نگرش دارن. گفتم برای تشخیص برخی از اوقات این کار میشه کرد، برخی از اوقات مثلا ممکنه تشخیصی بیماری مثل برخی از انواع اسکیزوفرنی و اینا رو بدن، بعد فکر کنن میشه 2 هفته یا 1 ماه یه دفعه دارویی رو به او تزریق کرد که از اون طریق تا حدودی دست به خلافکاری های بزرگ و بد نزنه. ولی به مقدار زیادی کار خیلی زیاد نیست، ولی مشورت کنین اونجا با همون روانپزشکی ایشون رو دیده، بیش از همه میدونن، بعدم اگر لازم شد با یک کسی که با زمینه قانونی این کارا آشنا صحبت کنین که کارا خرابتر نشه. ولی همه اینا متأسفانه یه مقدار تیر در تاریکی عزیز، یعنی بعید میدونم از 10 تا گزینه‌ای که در مقابلتونه یکیش بیشتر از 20-30% اصلا امید و شانسی داشته باشه. بقیه
آقای دکتر منم واقعا همون حالت دست و پا زدن رو داره آقای دکتر جان، واقعا خیلی
ناراحت هم. نه متوجهم، ولی خب بالاخره متاسفانه برخی از وقت برای یه مسئله مشکلاتی هست، در هر زمینه قانون و قاعده طبیعت اینی که کاری نمیشه کرد. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، امیدوارم بتونید یه جوری راضیش کنید که دکتر بره، چون قدم اصلی و داروهاش رو اگر مصرف کنی امیدی هست، در غیر این صورت نه. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم آقای دکتر؟
راجع به او هست؟
نه در مورد خودم.
روی خط باش عزیز، روی خط.
متشکرم.
چندان عجبن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دوستان.
سلام بفرمایید.
من یه سوال دیگه هم که از خدمتتون داشتم اینه که من با یه دقت خیلی زیادی سیدی های شما رو همه رو خوش کردم، نوت برداشتم خیلی با دقت، حتی شده بعضی روزا مرخصی گرفتم نشستم یه مبحث تموم کنم، خیلی با علاقه همیشه پیگیری کردم و به یه نتیجه در مورد خودم رسیدم که من حالت مهروکین دارم، یعنی توم خیلی قضیه این حالت. میخواستم بدونم برای این چی کار میتونم انجام بدم.
ببینید خیلی کاری رو نمیشه کرد، یکی شما باید یه تشخیصی بدید درباره آنچه که در کودکیتون اتفاق افتاده، که مقدار برخی از چیزها رو که پنهان کردید یه جور دیگه برای خودتون توضیح دادید یا توجیه کردید و واقع بینانه بهش نگاه کنید و در نتیجه دوتا کار رو بکنید، دوست رو در جای دوستش و غیر دوست رو هم جای غیر دوست بگذارید. دوم با این واقعیت که آدم ها این بحث کردن با هم داشتیم، میتونن خواب باشن، میتونن بیهوش باشن، میتونن مست باشن، میتونن نادان باشن، میتونن بیمار باشن. اگر از این دید نگاه کنید تا اینکه آدم های خوب و بدین، یه مقداری کمکتون میکنه که به دنبال مجازات برای بدا نباشید و در نتیجه از این بار یک گونهی باید به دیگری آسیب زد وقتی کار بدی میکنه یا امیدوارم آسیب ببینه یا دیگری او رو تنبیه بکنه، هر کس که هست دست برده، یعنی یه نگاه واقع بینانه تری داشته باشید. چون اگر ما با این واقعیت روبرو بشیم که واقعا مردم دلیل آنچه که ما کار بد میدونیم، اولا برخی از وقت اشتباه کار بد نیست، بعدم میتونه تفاوت باشه، ولی اگر همه اونا به کنار بر اساس یه تعریفی به اینجا برسیم که کارشون بد بوده، هنوز بیماری، نادانی، برخی از اوقات حتی مسائل سنگین عدم امنیت و آرامش و یا احتیاج و یا مرحله گفتم ای بسا بیحسی، بیحساسی، بیهوشی، همه اینا عواملی هستن که سبب اون رفتار بد میشن. و بنابراین به گونه‌ای که یه آدمی با آگاهی، توانایی، دانایی، حق انتخاب یه کاری کرده رو باید بیاریمش از ذهنمون بیرون، چون وقتی اونجوری به موضوع نگاه کنیم درست مثل این است که یه بچه کوچکی توی مهمونی یه کاری بکنی که مناسب مهمونی نیست. خب بچه کوچک یه ساله یا دو ساله است، کاملا از اون میپذیریم. چرا؟ برای که کودکه. و خب بسیاری از مردم در سن 40 سالگی از یه کودک توانایی اداره کردن آنچه که درست و خوب یا بد و غلط هست رو ندارن و اشکالات و اشتباهاتی دارن. مورد دوم این است که از این حالت نه تنها حق داشتن، حتی از اینکه انتظار داشتن بیایم بیرون. چون تا زمانی که ما فکر کنیم حق داریم، وظیفه داریم یا وظیفه دارن، خب معلوم حالت طلبکار رو پیدا میکنیم. حتی وقتی که گفتم در دنیای امروز من و شما انتظار داشته باشیم، ما از پا در میاییم. دنیا دنیای امیدواری هست که امیدوارم چنین و چنان شود، ولی که انتظار دارم این چنین یا آن چنان بشود به ما و به زندگیمون کمک نمی کنه و واقع بینانه نیست. ولی که دنیا دنیای محرومیت، محدودیت به صورت قاعده و قانونش، تازه دنیایی است که به دلیل کمیابی آدم ها در مقابل هم قرار می گیرن و برخی از اوقات آنچه که کمه مورد درخواست خیلی بیشترش از جانب چند یا چندین نفره و بنابراین معلومه که بسیاری از اون محروم میمونن. یعنی یه مقدار واقع بینانه به موضوعای جهان نگاه کردن و اصلا به دنبال حالت سیاه و سفید نرفتن، چون در شما کمکی علائم شخصیت وسواسی مجبور رو دیدم. یعنی نشون میداد یه مقداری به دلیل شاید استراب یه مقداری بیش از حد باید و نباید دارید، بیش از حد درست و غلط و خوب و بد دارید. و خب معلومه روزی که انسان یه چنین جهانی رو داشته باشه مثل کسیست که همه چیز رو حلال یا حرام بدونه، پاک یا نجس بدونه، کافر یا مؤمن بدونه. خب وقتی شما هم که تقسیم بندی دارید خیلی زود به یه جهانی میرسید که درخی از اوقات 90% بد و منفیه، در حالی که اگر ما بپذیریم 5% دنیا بده، 5% دنیا خوبه، ولی 90% دنیا تفاوته، اون وقت ما در دنیای تفاوت‌ها زندگی میکنیم و میپذیریم که خوب و بدی در کار نیست، فقط تفاوته. یعنی یه نگاه واقع بینانه اخلاقی و انسانی مبتنی بر محبت و مهربانی، حتی برخی از اوقات عدالت در تعریف درستش، نه مساوی مجازات، به من تو کمک میکنه اینقدر سختگیر نباشیم عزیز. یعنی اینقدر فکر نکنیم که این آدم باید این کارو میکرد یا اون کارو میکرد یا وظیفش بود یا مسئولیتش بود یا قول داده بود یا تعهد و عهد و پیمانش بود. جهانی رو یه مقدار با قابلیت انعطاف میبینیم، برای اینکه اون ویژگی اگر آدم داشته باشه مهروکین، ویژگی نگاه درست و غلطه. به همجاست که شما میبینید به متاسفانه تاریخ هم بر این واقعیت گواهی میده که بسیاری از کسانی که ظلم بسیار کردن، کشتار فراوون کردن، زحمت بسیار برای دیگران به وجود آوردن، بر اساس ای بسا باور و اعتقادات درستی داشتن، اما چون مبناش بر مجازات و تنبیه بوده، مبناش بر خوب و بد بوده، مبناش بر گناه بوده، نتیجتاً پا فرا گذاشتن و این همه ویرانگری رو یا مرگ و نابودی رو به دنیا آوردن. به همین جهت است که برخی از اوقات با باورهای مذهبی به دلیل باور به درست و غلط و گناه و ثواب بودن، آدم ها میتونن این همه بیرحم باشن، نه بیرحم نسبت به دشمنانشون که شاید جایی برای توضیح و توجیه داشت بشه، بیرحم نسبت به عزیزانشون. و این همون چیزیست که شما میبینید ای بسا ما در طول تاریخ با پدران و مادران روبرو میشیم که به دلیل باورهای تند و افراطیشون تا پای مرگ و کشتن فرزندانشون هم رفتن. و این نشون دهنده اینه که تا زمانی که من و شما به اینجا نرسیم که جهان جهان تفاوت، جهان جهان اختلافه، جهان جهان خوب و بد و درست و غلط نیست و دست از سر خودمون و دیگران در این زمینه بر نداریم. مثلا از شما خودتون میدونید وقتی که با من صحبت کردید اولین حرفی که من زدید این است که من برادر زاده‌ای دارم که مسائل مشکل هست، ببینم وظیفه من نسبت به او چیه، و پاسخ منش این پیچ. چون ببینید یعنی از همون آغاز شما آزادانه با اختیارتون میتونید کمکی به برادر زادتون بکنید، ولی اینکه شما وظیفه ای دارید یا مسئولیت دارید یا تعهدی دارید به نظر من هیچ. اونم تو این گونه مواردی وقتی توضیح دارید عملا حتی در چارچوب قانونی شما هیچ کاری، چه رسه به چارچوب خارج از اون که خانوادگی باشه. ولی به عنوان یه آدم که میخواد به هر کسی کمک بکنه میتونم بفهمم که من چه کمکی میتونم بهش بکنم، من چه کار میتونم براش بکنم، تا اینکه وظیفه من چیه یا مسئولیت من چیه. خیلی از اوقات در این گونه موارد اشکال کار در همین خط درست و غلط و خوب و بد و وظیفه و مسئولیته، چون گفتم تو کلامتون هست. بنابراین شما با دست و بعدم دو سه دفعه درباره برادر یا همسرش حرفایی رو زدید که کاملا میتونه واقعیت باشه عزیز، ولی اگر شما فرض رو بر این میگرفتید که برادر من درست پزشکی اما بیمارم هست، به همین سادگی، بنابراین رفتار بیمارگونه اوست که این کار کرد. معناش این نیست که به دلیل اینکه بیمار اصلا مسئول نیست، ولی در اون حد مسئول نیست. به همجاست که من اگر به شما بی احترامی کنم وقتی که شما با من حرف میزنید من جوابتون ندم، بعد معلوم بشه که من خواب بودم، که دیگه بی احترامی نیست، ولی که من در حالت خواب که قرار نیست شما رو بشنوم و پاسخ بهتون بدم. بیداری رو میشه از من انتظارش. خب بسیاری از مردم خوابن عزیز، بسیاری از مردم بی‌حس و بیهوشن، بسیاری از مردم بیمار و نادانن، بسیاری از مردم گیر و گرفتارن. برخی از اوقات احتیاج و یا احساس عدم امنیت و آرامش به فرد اجازه نمیده که جهان را آنگونه که هست ببینه. بنابراین تمام بحث من اتفاقا در چارچوب اون مفهوم آزادگیه، نه آزادی، مفهوم آزادگیه. یعنی جهان جهان اختلافه، جهان جهان تفاوته، تو توی و من و همین. و اوج حرمت نفس، سلف استیم هم همینه. من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، تو توی و من. اگر به اینجا برسیم ماجرای مهر و کین ما هیچ کدومش اینقدر سنگین و عمیق نمیشه. در یه چارچوب درستش به محبت و عشق میکشه، ولی عکسش رو نداره. به همین جز که همیشه عرض کردم اصلا هیچ وقت عشق به تنفر تبدیل نمیشه. اون چیزی که به تنفر تبدیل میشه در حقیقت عشق نیست، اون خیلی چیزای دیگه است که حالا ظاهرا به دلیل زیاد خواهی فرد نام عشق روش گذاشته شده. به همین جهت است که اینا یه دنیای دیگری رو دارن و اگر خودتون حس میکنید دست از سر ارزیابی مردم، قضاوت مردم، هی مردم رو با متر و خطکش اندازه گرفتن رها کنید. یعنی بگذارید از این که این آدم داره دروغ میگه، این آدم داره بازی در میاره، این آدم داره برحال حتما برای خودش دلایلی داره، برای خودش وضعیتی داره و به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم، پس بنابراین گناهش رو نزد کسی نمیبرم. به هر حال تو این زمینه با یک کسی کار کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
صدای
چی عزیز؟
من احساس میکنم نسبت به خودم خیلی این حالتو دارم.
خب دیگه
نگاهی واقعا به تباه کردن کار خودم.
خب همین به همین جلسه که شما اگر سی دی حرمت نفس منو بشنوید خواهید دید که بزرگترین دشمن ما برای همین حالی که شما میگید اینه که این ندای درون، این سگ درون، این گرگ درون ماست که داره ما رو پاره پوره میکنه و البته دیگران رو هم همینطور. و دقیقا مسئله همین عزیز، به همین جاست که اون رو بگیرید و بشنوید، مطمئنم نگاه و نظر فرواز شد. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
منم همین که خیلی متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
بنده درباره مشکلی که با همسرم داشتم مزاحمتتون شدم. ما تقریبا میشه گفت 5 سال است که با هم دیگه زندگی میکنیم و از این 5 سال هم دیگه رو میشناسیم. از این 5 سال 3 سالش رو ازدواج کردیم و به خاطر قضیه مهاجرت و حالا بحث تحصیلی در واقع 1.5 سال بود که با هم دیگه هستش و با هم دیگه داریم زندگی میکنیم.
هر دو چند سالتونه؟
بنده 31 سالمه، همسرم 32 سالشون هستش.
و از کجا تلفن میکنی عزیز؟
از امریکا.
چه مدتی از امریکا هستی؟
بنده نزدیک به 4 سال هستش در امریکا هستم، همسرم تقریبا 2 سال هستش و ایشون هنوز درسشون تموم نکرده بودن، بعدم به من ملحق شدن.
اینجا دانشگاه میدید هر دو؟ دانشجویید و چه رشته‌ای و با چه درس مقطعی؟
دکتر بنده درسم رو تموم کردم در حال حاضر، در یه 2 سالی هستش من دارم کار میکنم. همسرم از ما خدمتتون که من در واقع انجینیرینگ بودم، بیزینس اومدم خوندم تمام کردم، در حال حاضر کار میکنم. همسرم هم البته دانشجو پی اچ دی بودم، همسرم هم فوق لیسانسش رو تمام کردن و کار نمیکنن فعلا به خاطر حالا بحث مهاجرت که هستش که اجازه کار ندارن. همونطوری که خودتون میدونید.
اوکی، خب چه خبر است بینتون؟
عرض کنم خدمتتون که همونطور که خدمتتون عرض کردم بعد اینکه ما با هم دیگه ازدواج کردیم چند مدت بعد که من پیش مشاوری که من معمولا میرفتم تو ایران به من گفتن که شما باید زودتر پیش من میومدید، متاسفانه شما اصلا تیپ شخصیتیتون با هم دیگه نمیخوره، اختلافهای بسیار شدیدی دارید. و ما حالا سعی کردیم که زیاد به اونا توجه نکنیم چون ازدواج کرده بودیم و سعی کردیم که روشون کار کنیم، سعی کنیم اون اختلاف ها رو کم رنگ تر کنیم. و حالا بخوام خیلی سریع تر خدمت نکنم کلیات رو، بعد اینکه اومدیم اینجا در واقع من درسم رو تموم کردم، کارم رو شروع کردم، قاعدتا بحث مسائل مالی خیلی بهتر شد، حالا خدا رو شکر زندگی مرفعی بتونیم به دست بیاریم. در واقع اون علایقی که بنده شخصا در زندگی داشتم به قول معروف خیلی قابل دسترس‌تر شد، به عنوان مثال مثلا مسافرت رفتن یا مثلا جایی که مثلا هیچ وقت شخصا به عنوان یکی دلایلش بحث مالی بود، همیشه بحث اینکه درگیری با درآمدش بود نمیتونستم با دست بیارم، ولی ایشون خب همیشه در واقع به خاطر ساپورت خانوادهشون براشون ممکن بود. اون تفاوت ها خیلی پررنگ‌تر شد. اینم خاطر
نه که تفاوت ها آخه اینا آدم ها متفاوت هستن از دو جای مختلف بیان، ولی دلیلی برای این اختلاف الانش تفاوت های گذشته که گذشته بوده نه. الان کجا با هم اشکال اختلاف داریم؟
عرض میکنم خدمتتون تفاوت بیشتر در اون لایف استایل ها هستش، یعنی بیشتر در مثلا خیلی مثال پیش با افتاد خدمتتون عرض کنم، حالا مثلا یه مسافرت باشه، من همیشه اعتقاد داشتم که خب زن و شوهر باید با هم دیگه خیلی به عنوان مثال همیشه میگن یه مثال معروف که باید بهترین دوست هم دیگه باشن یا با هم دیگه بهشون خوش بگذره. به خاطر همون اختلاف علایق ها من یا طولی نکشید که البته به جفتمون طول کشید که واقعا ما به هم دیگه شاید خوش نمیگذره.
آخه نه به من بگید سر چه چیز، نه حاشیه نرید از شما یه سر هی توصیفی دارید وارد من اگر بگم تا حال چیزی نفهمیدم میشه اطلاعات کنار گذاشت خدمتتون همینجوری. به من بگید مثلا کجا با هم اختلاف نظری دارید که اسمش اختلاف نظر زناشوییه، چون معلومه شما دو تا آدم متفاوتی، یکی زن یکی مرد، دو گونه مختلف و متفاوت بزرگ شدید، از دو جای متفاوت هم میاد، همه قبول. الان مثلا سه تا اشکال و اختلاف با هم پیدا کردید چیه؟
اشکالی که داشتیم به جفتمون برمیگرده و بنده اشکال متأسفانه خیلی بزرگی که داشتم و روش سال هاست که دارم کار میکنم وقت کنترل خشم بود. خیلی بد عصبانی میشدم، شاید بعضی چیزا رو میگفتم که بعدا شرمنده میشدم به خاطرشون. به گفته خود ایشون هم خیلی بهتر شده الان، خودش خیلی مدت طولانی هستش که این مسئله پیش نیامده. و ولی برعکس چیزی که از سمت ایشون به سمت من پیش میومد بیشتر بحث جاج کردن یا همون قضاوت کردن های هم دیگه، همین که به شنونده قبلی خانم قبلی داشتید میگفتید که بیشتر دنیا رو خیلی بازتر دیدن، این که سیاه و سفید ندیدن و این که دائما حالا بیشتر به اون تیپ های شخصیتی برمیگرده که ایشون.
من میتونم باز بگم شما دارید یه حاشیه میدید که منو کمک نمیکنه. به من بگید موردها چی عزیز؟ موردها رو بگید، بگید سر چی با هم اختلاف ده؟ من خب اینام یه دو تا اختلافی که ظرف سه ماه گذشته داشتید با هم چی بوده؟
آیا نیستور اختلاف ها زیاد بوده ولی سر مسائل زیاد نبوده. به عنوان مثلا بخوام خدمتتون عرض بکنم در باره بحث بسیار روزمره که مثلا ما داریم در یک فیلمی میبینیم، یک به عنوان خیلی مثال همین چند روز پیشش یک آقایی بودن که مثلا هوموسکسوال بودن، بعد ایشون من مثلا برگشتم گفتم که خب اینا رو نمیپذیرفتم در قدیم، الان خیلی جامعه بهتر شده. ایشون سریع برگشتم با من گفتن که خب شما که اینجوری نبودید، مثلا 4-5 سال پیش نظرت اینجوری نبوده، شما داری فیک میکنی، شما داری فلان میکنی. با من ساعت ها مجبورم به خاطر اینکه خب من هم میتونم نظرم رو عوض بکنم، مثلا همچین چیزای خیلی پیش پا افتاده بسیار
ساده. همسر شما اگر من بهشون بگم یک کسی عقیده‌ای داشته بعد یه نظرش رو بار دیگه به گونه بیان میکنه که به نظر میرسه عقیده و نظرش عوض شده، شما میتونید الان اگه دلتون میخواد درباره درستی و غلطی عقیدهشون الان حرفی بزنید، ولی اینکه تو در گذشته اینو میگفتی الان اینو میگی پس واقعی نیست و دروغه، به من چه جوابی میدن؟
ایشون با من دقیقا همه سوال با من از ایشون پرسیدم و ایشون با من برگشتن گفتن که بسیار بیراهه، یعنی این که مثلا با من میگن که نه من میخوام بدونم که تو چقدر در روی حرفات پایداری پایبندی، نمیدونم تو چقدر حرفایی که تو زندگی ما هم میزنی رو فیک میکنی.
هیچ ارتباطی به هم نداره
که من نتونستم ارتباطی پیدا کنم بینشون.
خب این نشون دهنده این است که شما ظاهرا به نظر میاد هر دو تا چینی هستید ولی یکتون ژاپنیه و بنابراین زبون همو نمیفهمید. اصلا اشکالی مربوط به گذشته و اینا نیست. خب اگر آیا ایشون هم نظرشون همین است که بذار سالی جوریه بکنم، آیا شما از انتخابی کردید از زندگی زناشویتون راضی هستید با آنچه رو که همکتون میدانید؟ اگر میدانستید ازدواج میکردید؟
خیلی.
آیا فکر میکنید ایشون هم اگر آنچه رو که همکتون میدونن درباره خودشون و شما و رابطه میدانستن با شما ازدواج میکردن؟
ایشون خیلی واضح و آشکار میگن که نه، بعد بابت اینکه خوشحال نیستن در بین زندگی، ولی متاسفانه اون شاید بگم اون شجاعتی که یک پا به پس بکشن و یک تصمیم بزرگ رو بردن، چون خودشون فرزند طلاق هستن، رو احساس میکنن ندارن و این یک پارتی از مشکل هست.
بنابراین به همینجاست که بهترین کار اینه که با یک تراپیست صحبت بکنید که بتونه کمکتون کنه آنچه که واقعی هست و حس و احساستون هست رو اگر برای تغییرش کاری نباید کرد مبنا قرار بدید برای انتخاب و تصمیمتون.
درسته.
یعنی
من
راه دیگری ببینید عزیز، یا شما باید با مشورت کسی که ذره چراغا رو براتون اینجا اونجا روشن کنه یه تصمیم بگیرید، یا بدون اون اگر نمیخواید و بنابراین بر مبنای اون، بعدم احتیاج نیست که دو طرف در این زمین ها با هم موافق باشن اینقدر، مخصوصا وقتی شما میگید او هم این رو میخواد اما حالا نه به هر دلیلی اون رو یا ابراز نمی کنه. من بارها و بارها دیدم یه آدمی ای بسا چند برابر دیگری میخواد جدا بشه ولی میگه من مثلا طلاق و فایل نمی کنم، به دادگاه نمی برم، تو ببر مثال، و تو نخواهی منم نمی کنم. خب اینا بازی هاییست که آدم ها میکنن، برخی از وقت هم توضیح و توجیه داره، برخی ایام هم نداره. بنابراین شما اگر تا این حد درباره هر موضوعی با هم مسئله و مشکل دارید به مطرح کنید، ولی یه اشاره که فقط از سر کنجکاویه، نه که بگم خیلی مهمه، روانشناستون حرفش این بود که تیپ شخصیتی شما یا ایشون چه هست که با هم در تضاد؟
ایشون درباره تیپ، حالا نه به صورت تیپ شخص، ایشون یک
مگر همسر شما رو میشناختن ایشون؟
من رو میشناختن ولی همسر من چون خارج از کشور بودم موقعی که ما ایران برگشتیم.
ببینید باز رفتید حاشیه. ببینید عزیز این کار این طریقه گفتگو نیست قربونه. من از شما میپرسم این نمیشناختم، من چه قضاوت میدم کنم؟ من برگم میگم دو تا آدم به هم نمیخورم، یکی رو ندیدم.
و یعنی که مگه جلسه رفتم پیششون
جان چند چی عزیز؟
5-6 جلسه ایشون
رو. خب حالا یه ذره حالا معنی دار شد، یعنی می‌خواستم این رو بگم. البته بعضی از وقت بر مبنای گزارش یه نفرم میشه، گفت اگر این گزارش‌ها چنینن چنین. حالا ای ازتون بپرسم واقعا پرسش شما از من چیه؟ من چی می‌فرمایید؟
پرسشم از شما در واقع همون جایی که خودتون مطرح کردید. من زیاد نمی‌خوام درباره ایشون صحبت کنم، من بیشتر درباره خودم داشتم صحبت می‌کردم. با این بک‌گراندی که دادیم، شما همیشه فرمودید که همه انسان های سالم باید اصولا بیان ازدواج کنن مگر اینکه یک آسیبی در گذشته خورده باشن. حالا این بحثی که اینجا من به این سوال خیلی بزرگ رسیدم که الان باید این زندگی رو ادامه بدیم یا اینکه اصلا نگه داریم و هر کدوم بریم دنبال زندگی خودمون، شاید اون آسیبش کمتر باشه در آینده.
این چه ارتباطی به عرض من داره؟
میخواستم همین رو به خدمتتون عرض کنم که الان سوالی که من همیشه دارم اینه که خب اصلا درستش اینه که من اینجوری فکر کنم که من چرا اصلا بعد از آن ازدواج میکردم و چرا الان ازدواج کردم و اصلا اگه جدا هم بشم در آینده، چون قسمتی از آینده باید
گرفت. حالا میشه فهمید عزیزم تو چرا؟ شما چند تا خواهر برادر هستی؟
من یه خواهر کوچیک‌تر دارم.
چند سال؟
2.5 سال.
آخه عزیز خیلی شما پراکنده ای قربونه، یعنی تو میخوای مثلا یه خونه بخری به من میگی من میخوام ببینم مثلا این مردمان این مملکت امریکایی ها چه ویژگی های روانی دارن و احتمالا تو انتخابات و آینده به کی رأی میدن. میدونی خیلی حاشیه یه
من مشکل اتنشن دفیسیت دارم آقای دکتر.
آره اون شاید، ولی که ببین عزیز این پراکندگی ذهن تو عجیب و غریبه. تو اصلا هیچ اصلا عرض من هیچ جربن حرفم این است که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه بچه همی تموم شد. شما دوم میگید به نظر من از اون تیپایی هستم که کالای ازدواج نیستم، نمیخوام ازدواج کنم. شاید میدونم کجا آسیب دیدم پس به این خاطر نمیخوام ازدواج کنم قبول، ولی الان توی ازدواجم الان بحث ما درباره ازدواج کردن نکردن نیست عزیز، اون که تموم شده. الان بحث ما در این است که شما میخواید تو این زندگی بمونید یا نه. اگه میخواید نه، توضیح و توجیهتون چیه و میخواید مشورتی بکنید، مدتی صبر کنید، با کسی حرف بزنید یا نه. اگرم نمیخواید میخواید بمونید، خب بمونید و میخواید به این وضع ادامه بدید. برای این پرسش شما حول محور موضوع و مسئله الانتونه. یعنی من الانتون میپرسم که الان ما اومدیم اینجا نهار بخوریم، چی میخواید بخورید؟ شما میگید من پس فردا که مواصلم برم سفر نمیتونم کفش مشکی بپوشم یا قهوه. آخه ارتباطی به موضوع نداره. حالا من بهتون یه پیشنهاد میکنم برای که خودتون اینجوری جمع و جور کنید.
بله بله.
من بین بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. شما من بگید مسئله رو چی میبینید؟ مثلا به صورت مسئله مطرحش کنید یا به صورت پرسش مطرحش کنید که من بدونم اگر حرفی میتونم بزنم خدمتتون بگم. روی خط باشید لطفا. شنگال ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
من یه جنبنده کوتاهی کردم اون دو تا فکر دو تا سوال که ازتون بپرسم. حالا با تعجب صحبتی که داشتم، من بخوام درباره خودم صحبت بکنم، اینه که اگه من بخوام از این زندگی جدا بشم، ترسی که دارم اینه که من ایرادی که در خودم میبینم که اون هم خودخواهی و گل اورینتد بودن بیش از حده در من تقویت میشه، به شکلی این معنی که مثلا الان احساس میکنم اون گل ها باعث شده که حتی هیچ کس دیگه تو زندگی، حتی همسر یا شاید خانواده برای من قد مهم نباشه و خیلی راحت میتونم از کنار اینا رد بشم. به عبارت دارم جا میزنم انگار مثلا خودم.
نه بذارید من بیشم. شما میخواید بیش از روزی 8 ساعت بعد از این همه مدت، یا حد اکثر هفته ای مثلا بیشتر از 45 ساعت 50 ساعت کار بکنید برای هدف هاتون؟
نه ولی بیشتر اون ارزش هایی که در ذهنم
نه اولین موضوع موضوع وقت عزیز، ماجرای ارزش رو رها کنید، برای که ارزش ها بدن خودشو در یه واقعیت نشون. من وقتی برگردم بگم گول اورینتد هستم، پاسخ شما من تو که نه، من میخوام هفته 80 ساعت کار کنم. در اون وقت مسئله فرق میکنه تا اینکه که بگم میخوام 40 ساعت کار کنم. حالا 40 ساعت بخواید هرچی گول اورینتد باشید یا نباشید، یعنی شما 5 روز هفته رو روزی 8 ساعت کار میکنید، این وقت رو دارید. چون روزی که مخلوط بین تا به حال همین کارو کردید، مخلوطش میکنید که جوابی در نمیاد. بعد ماجرای گول اورینتد بودن، مقصودتون در چه زمینه‌ای، شما به دنبال چه هدف مشخصی هستید که با ازدواج ناسازگاره؟
من نمیگم تا ازدواج، میگم بیشتر دغدغه های ذهنیم همیشه درباره این بود که مثلا کار خوب بگیرم، مثلا پی اچ دی بگیرم، کار خوب بگیرم. هیچ وقت اینجوری نبوده که بیشتر در اون چی میگم پرایوریتی، اون اولویت اولام همیشه بود.
نه ببینید عزیز، من قراره تو زندگیم یه کاری بکنم و قراره یک براش برنامه بریزم، وقت و انرژی مشخص رو برای رسیدن به اون هدف ها بگذارم. این که من بخوام صبح تو روب بهش دغدغه و فکر داشت باشم که اسمون یه بیماریست که باید اونو معالجه کنم، مثل این بونه که یه خانمی برگرده بگه من، یا آقایی بگه من میخوام یه غذا درست بکنم، این غذا احتیاج به این داره که من امروز در زمانهای مختلف مثلا یک ساعت و نیم براش وقت بگذارم. خب بنابراین اگر 3 ساعت یا 4 ساعت تو خونه است، 1 ساعت و نیم، برای 2 ساعت و نیمش آزادی، مثلا وقتی کارهای دیگر هم میتونه انجام بده. برای اینکه برگره بگه در تمام مدتی که از صبح میشه تا بعد از ظهر 5 ساعته من همیشه نگران اون غذا هستم، هیچ ارتباطی به موضوع نداره. یعنی من
لفظ درست استفاده نکردم، منظورم خودخواهی بود، بیشتر درباره خودم و زندگی خودم فکر کردم، شاید بیشتر منظورم بهتر به شما برسونه.
آخه مثلا خودم بسیار از اوقات شما خودتون که به خودی خودتون معنایی ندارید. ببینید شما الان دنبال گفتید چی هستم؟ به دنبال مدرک دکترا، خارج از شماست. شغل و کار خوبه، خارج از شماست، این چیز دیگری است. یه ازدواج خوبه، یه رابطه خوبه، یه لذت بردن از زندگیه. ببینید اشکال کاری هست که شما برای خودتون یه دنیای عجیب و غریب دارید عزیز. یعنی من نمیدونم این تخیلات و تصورات از کجا میاد، اصلا قصه پراکندگی ذهنی نیست. شما اصلا کجا دارید میرید؟ من برگردم بگم که اصلا من خودخواه میخوام خونه خوب داشته باشم، همسر خوب داشته باشم، بچه های خوب داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم. خب این که نمیتونم برگم بگم من فقط به خودم فکر میکنم. و روزی که شما این رو در ارتباط با دیگری قرار دادید، خونه تکلیفش روشنه، ماشین مشخصه، خانواده خوب داشته باشم، از بودن با اونا لذت برم، مگر اینکه برگردید بگید من اصلا چیزی به اسم خانواده رو نمیفهمم، یا اصلا اون چیزی نیست که من خوب بدونم یا درست بدونم. اینمون که ازتون پرسیدم دوباره چه هدفایی هستی شما تو زندگی؟ هدفی گرفتن مدرک دکترا که بعدش تموم میشه، یا حتی میل به آگاهی به هر حال در یه حد معمول و معقولش میتونه ادامه پیدا کنه، مزاحمتی هم برای هیچ قسمت از زندگی نداره، یه شغل و کاری هم که میگیرید، بعد اونجا که شد به شما میگن بیا 40 ساعت کار کن، به شما نمیگن که 140 ساعت کار کن که بگید من براش وقت ندارم. بنابراین شما در نتیجه شما میتونید یه حرف دیگه بزنید که من اصولا اصلا نمیدونم چی میخوام، یا حداقل خارج از حوزه مثلا درس و کار که تازه اونم به نظر من مبهمه، برای که یکیش که اصلا موقتی است، دکتر آدم میگیره تموم میشه. بعدم شما 31 سالتون، اگه 51 سالتون بود میگفتم حالا یه دغدغه های برای زمان داری، در سن 31 سالگی امروز نیمی از آدمایی که دارن دکترا میگیرن تو امریکا اونوره 40 سالن. بنابراین حرفا کاملا نامربوط، یعنی بیشتر به بازی و بهانه شبیه، از کجا میاد نمیدونن. برای شما وقتی که برای دکتر میرفتید تشخیصی که برای شما دادن چی بوده؟
همین حرف شما رو به من میگفتن، میگفتن که سعی کن بیشتر افکارت رو متمرکز کنی به سمت، البته هم سمت هدفات، سعی کن که به شکل تمرینی با خودت کار کنی بیشتر، که روی در واقع افکارت کار کنی و تمرین کنی بیشتر، در برای کنترل خشم هم پیش دکتر میرفتن.
باخه اشکال کارم ببینید، ماجرای خشم همینه دیگه، یعنی شما یه انتظار و توقعی از خودتون و دیگران دارید و اصلا دنیا رو یک حاضر نیستید هزینه شو بدید، درد و رنج رو تحمل کنید، دو حاضر نیستید بوزید دنیا اختلافه، سه حاضر نیستید بوزید دنیا دنیای تفاوته. روزی که نمیپذیرید دنیا دنیای اختلاف، من با خودم اختلاف دارم پس چطور میتونم با دیگری اختلاف نش باشم، و روزی که نمیپذیرید که جهان جهان تفاوت، جهان درست و غلط و خوب و بد و سیاه و سفید نیست، مرون تو زندگی از با در میاد.
من اونو قبول دارم اتفاقا، چون زیاد مشکلم با همسرم هم همینه، من به تفاوت ها، ولی مشکل اساسی که با همسرم دارم اینه که همچنین گفتم بیشتر ایشون با من درگیرن، صبح تا شب با من ور میرن، مثلا چرا این کارو نکردی، چرا فلان کار نکردی، ولی من خیلی ریلکس برخورد میکنم. خیلی وقتا ایشون با این در واقع درگیرن که تو چرا کر نمیکنی، اصلا تو باید به من بگی مثلا فلان کار رو بکن، فلان کار رو نکن، و چون من بیش از حد این مریم، ایشون به من میگن که تو فقط با خودتی، اصلا کر نمیکنی در برای من. این که مثلا ایشون بله
نمیدونم، به هر حال من نمیدونم ایشون در چه بحثی صحبت میکنن. ببینید از این ما دو تا بحث داریم، یکی بحث داریم که ویژگی روانی شما چیه یا ویژگی روانی و شخصیتیشون کدامه، یکی اینکه شما به هم میخورید و به درد هم میخورید. اگر من از شما پرسم به نظر شما همسر شما و شما در یه خط و در یه راه هستید که فکر میکنم بگید بعده، درسته؟ آیا نظر ایشون هم در مورد اینکه ما با هم متفاوتیم و این تفاوت، تفاوت مزاحم هست نه تفاوت مکمل، چون دو گونه تفاوت تو رابطه های انسانی هست، مکملن، متممن، یعنی همدیگر رو تموم میکنن، کامل میکنن، یا اینکه مزاحمن، باعث گرفتاری میشن. به نظر میرسه که شما تفاوتاتون با هم تفاوتهای مزاحمه. حالا یه سوال برای من مطرح میشه، آیا این چیزا رو شما قبل از، چون مدت نسبتا طولانی با هم بودید، یک ماهی که ازدواج نکردید، آیا اینا رو میدیدید یا نمیدیدید؟
این دقیقا همون قسمت دوم سوالم بود، اینا رو میدیدیم ولی اینقدر پررنگ نبود. سوال دوم این بود که من احساس میکنم که این 4-5 سال شخصیت هم عوض شده، اون ارزشایی که شاید 4 سال پیش برام خیلی مهم بودن الان خیلی کم رنگ تر شده، این ترسی هم که الان دارم اینه که اگه الان از این زندگی جدا بشم شاید 10 سال بعد تو 40 سالگی 41 سالگی برگردم بگم که خب من یه زندگی شاید خوبی داشتم با دیدگاه الانم.
بگید یه دقیقه میگید بعدم ولش کنم. نه ببینید عزیز، اما شما عوض نشدید، شما تصمیم گرفتید که روی این پراکندگی ذهن به کدامش تاکید کنید. میدونید مثل چی اونه؟ شما میاد تو خونه 5 تا اتاق دارید، میگید از کجا شروع کنم به تمیز کردن، میگه خب از این اتاق شروع میکنم، بعد میدونید میگه نه بذار برم اون یکی. شما این کاری کردید، یعنی کاملا از حرف زدنتونم پیداست، علتش هم این است که یک، نه با تخیل ذهنیتتون بیشتر کار میکنید تا واقعیت، نه اینکه هر چیزی رو وقتی به واقعیت نگاه می‌کنید به درستی ارزیابی نمی‌کنید که این پنجه یا پنجاهه، بعد وسطش با شک و تردید و دودلی روبرو میشید. این که شما من بگید که من، چون اگر شما نگاه کنید من فکر کنم بعد از دو سه تا علامت برای آمادگی برای ازدواج، یکی شما میگم ثبات و قرار، یعنی یه کانسیستنسی و یه کانتینیویتی ذهنی، یعنی من ببینم الان دو ساله باور من درباره 10 تا موضوع مهم زندگیم دیگه خیلی فرقی نکرده، اطلاعات رو گرفتم ولی با وجودی که واقع بین بودم دیدم نه، مثل این که همون نگاه و نظر من که میخواستم امریکا زندگی کنم یا ایران تایید داره میشه، اصلا هیچ دلیلی برای عکسش نمیبینم. من در چارچوب این که مثلا بهتر آدم دو تا بچه داشته باشه یا 6 تا، الان مدت هاست که دیگه فکر میکنم مثلا ازدواج یعنی با دو تا بچه، اصلا حتی 3 برای من مسئله است یک کم که درست نیست، پس تصمیم رو گرفتم. روزی آدم ها حق دارن برای ازدواج برن که از اون ثبات و قرار برخوردارن، و به همین جهته که من حتی مثالی که میزنم اینه که من اگر برم ایتالیا یا برم فرض کنین سوئیس و پول داشته باشم و بخوام 5 تا کفش برای خودم بخرم، میخرم، برای که میدونم پای من دیگه اندازش عوض نمیشه. ولی اگر من یه پسر و دختر 13 12 13 14 ساله دارم براش نمیخرم، چون میدونم 6 ماه بعد این اندازه پای اون نخواهد بود به دلیل رشدی که میکنه. نتیجتا به یه ثبات و قرار یادم باید برسه تا بتونه تعهدات بلند مدت داشته باشه، و به نظر من در یه چیز مطمئنم اون ثبات و قرار در شما نیست. یعنی شما اصلا به مرحله استبیلیتی که بشه گفت کجایید نرسیدید، یعنی شما هنوز نمیدونید تو این 5 تا شهر کجا زندگی میکنید تا برید اونجا خونه بخرید، و چون خونه خریدن کار بلند مدت، اگر خانه‌ای که میخواید درش اقامت کنید نه بخواید به عنوان سرمایه گذاری ازش استفاده کنید، بنابراین باید صبر کنید ببینید بالاخره شما تو این 5 تا شهر تصمیم قطعی و نهاییتون کدامه. اما اینکه من بعدن برمیگردم و فکر میکنم، آمدید یه کار دیگر رو خرابتر کرد، یعنی آمدید آینده رو و همه احتمالات آینده رو آوردید توی معادله الان، هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد، یعنی اون حتی برخی از اوقات با واقعیتی که در دنیا وجود داره اصلا مطلقا معنا نداره. به همین جهت که من همیشه عرضم این بوده، من تصمیم درست خوب واقع بینانه عاقلانه اگر مبتنی بر علم و حتی استدلال منطقی را الان میگیرم، یک ماه بعد 10 سال بعد من شد غلط بوده که بوده، من نمیتونم تصمیم غلط الان بگیرم به این احتمال که شاید بعدا معلوم بشه درسته. تصمیم مبنا روشن، این همین جا شما بازی دیگه درون. اگر فکر میکنین این ازدواج امروز درسته درسته، اگه غلطه غلطه. این که 10 سال بعد دیگه چی فکر کنین، شما که نمیتونید بر مبنای این که میدونید چیزی غلطه تصمیم بگیرید که در همون مسیر میخواید عمل کنید، اصلا مسئله روشن روشن، و شما اینجا دارید بازی در میارید، یعنی حرف دارید که میترسم بی خود که 10 سال بعد بگم. بعدم دیدید من درست به شما چی گفتم، گفتم اصلا شما 10 سال بعد به همین نتیجه میرسید، 5 ثانیه نه یه دقیقه بهش فکر کنیم که خب اشتباه شد تموم شد خدافظ میریم دنبال یه موضوع دیگه. من که دیگه نمیتونم حسرت و افسوس آینده رو وارد معادلات امروز کنم عزیز، یعنی ابداً در جهان تازه شما که تو جهان فیزیک و مکانیکی هستید که ما بر اساس فقط آنچه که علت و معلول رو میسازه کار میکنیم، در خصوص انسان آینده وجود داره، توی قواعد فیزیکی که وجود نداره، فیزیک فقط گذشته است که منجر به انتخاب امروز میشه و الان حالی که در این اتاق وجود داره نتیجه همه گذشته است، تمام، تأثیر آینده توش نیست، انسانی که تأثیر آینده داره. اما شما یه دفعه وارد یه معادله یه تأثیر آینده رو میکنید که هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد، برای که کاملا احتمالات و واقعیات ناشناختن، اونم تو این زمینه به خصوص که اصلا ملاک اندازه‌گیری نیست. بنابراین شما نگاه میکنید اگر ازدواج الان رو درست و خوب میدونید نگرش میدارید، اگر درست و خوب نمیدونید به دلیل اینکه ازدواج کردید وظیفتون این هست که روش کار کنید شاید درست بشه، ولی تو این مدت تا مطمئن نشدید که الان درسته یا غلطه تصمیم نگیرید، ضمناً به خاطر اینکه خودتون رو مقید و محدود نکنید الان فرزندی به این دنیا نیارید که اون خودش به عنوان یه عامل ناشناخته اوضاع رو به هم بزنه، ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقا دکتر اگه یه سوال بسیار کوچیک
بفرمایید.
همون جایی که پرسیدید فرمودید که کانسیستنسی ندارم، اون از نظر شما یک ایراده و یه چیزی که میشه روش کار کرد؟
نشان دهنده حتما میشه روش کار کرد، ولی نشان دهنده این است که شما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید.
نه درباره ازدواج کلی داشتم صحبت
من کاری به کلیت ندارم. سواد و قرار شما ندارید. اینجاست که مسئله عزیزم نه صبر کنید. ببین باز رفتی تو مرتبه. من میخوام بیام تو این شهر یه روز بمونه. حالا تو هر هتلی هستم. دیگه خیلی خیلی بد بود دلم میخواد نمیشه هتل دیگه نه. ولی روزی که خواستم خونه بخرم ماجرا به این سادگی ها نیست. بنابراین تو موضوعی مهمه که قرار من به یه ثبات و قراری برسم، اون کانتینیویتی و کانسیستنسی باید وجود داشته باشه و یه ثبات و قراری باشه. در مورد موضوع جزئی من الان هوس پیتزا کردم، خب میخورم اینکه بعد من که برای همه عمرم تصمیم نگرفتم میخوام پیتزا بخورم.
افکار پراکنده ایم که چند بار روش فرمودید رو اون رومن چطوری میتونم؟
نه خب آخر افکار پراکنده دلیلش این است که شما به این کار عادت کردید عزیز. ممکنه یک ADD داشته باشید، دو ممکنه هایپر اکتیویتی داشته باشید، سه ممکنه عادت کردید به اینکه همیشه یه جای دیگه باشید. این تخصص شما این است که در حالی که این
همه
اونها
هست
دارید بنابراین به درد میخوریم. تکلیف روشن بیخودی اون زن بیچاره رو محکوم نکن. تو به درد
نمیخوری. نه من خودم
رو
دارم میگم.
نه منم دارم تو به درد نمیخوری. من همه که کاری با باید داشتم. میگم روزی که من میدونم نمیتونم با شما را بیام چون پام شکسته که من نمیتونم بگم مردم چون اینقدر تو اون را میدن. به هر حال موضوع منه. موضوع خود باش. خوشحال شدم با صحبت
کردم. متشکرم.
ممنونم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که ما روز جمعه 21 فوریه تا 24 فوریه که برنامه کروز 3 شب و 3 روزه رو داریم که کشتی کارناوال چارتر شده و 2685 نفر ظرفیت این کشتی هست و همه هموطنان و همزبانان خوب و عزیز هستن مگر مهمانان غیر ایرانی شما یا غیر فارسی زبان شما، مصادف است با جشن رادیو همراه. علت چیست که ما 24 فوریه 2014 رادیو را آغاز کردیم، بنابراین 6 سال تمام میشه و وارد سال هفتم میشیم. بنابراین همه همکاران هم دعوت شدن. نتیجتا خواستم اینو با آقایتون برسونم که همه همکاران رادیو همراه در اونجا معرفی میشن و 3 روز 3 شبی هم در خدمتتون و حضورتون خواهند بود. این هم دلیل و بهانه دیگری برای که اگر مایلی تشبیه زمنام از 21 دسامبر ناچار قیمت و افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. اینه که اگر مایل هستید 10 روزی فرصت هست که جای خودتون رو رزرو کنید. 800-819-91 کامرشال تراول و یا اگر خارج از امریکا تشبیه دارید 818-883-8100 با شنونده یه گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر بسیار خوشحال هستم از اینکه همراه شما صحبت میکنم. بسیار زیاد آقای دکتر دوستتان دارم. باور کنین از جمله معتادین بسیار سرسخت برنامه هایتان هستم.
لطف دارید. ممنونم بفرمایید.
آرزو میکنم آقای دکتر همیشه سالم و خوشحال و شاهد آرامی ایران و ایرانیان عزیز باشین.
متشکرم بفرمایی.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یک سوال داشتم راجع به پسر 26 ساله ام. من از آلمان شما را زحمت میتم. تقریبا وقت پسر من 5-5.5 سالش بود، ما آلمان آمدم با پسرم تنها چون فامیلم قبلا اینجا بودن. حالا پسر من 25 ساله است و درس میخوانه مدیسین و آل یکی دو ماه هست اصرار داره، میگه من یک درس دیگه هم میخوانم. او آنلاین است و باید پریوات پولش هم بده، کارم میکنه و درس دیگه هم که میخوای آرزو داره بخوانه اقتصاد و انفرماتیک است. ما کم مطمئن نیستم آیا میتونه موفق شوه نشه، چرا مدیسینم بسیار مشکل است. میگه من مدیسینه به خاطر تو میخوانم که آرزوی تو است. من میخوام تو را خوشحال بسازم که آرزو داری روز برم افغانستان و کمک بکنم و این درس به خاطر خود میخوانم. آیا این درست است؟ تا جایی که من برنامه شما را همیشه تعقیب میکنم، میگین شما میفرمایید همیشه کار را که ختم کردن نمیتونیم باید هیچ وقت شروع نکنیم. و من به این پسرم هم همیشه میگم آقای دکتری عرف شان است و تو ایرا موفق شده میتونی. میگه آی اصلا مشکل با من نیست، اما بازم من مطمئن نیستم و تشویش دارم از این نگاه.
ببینید عزیز، نه صبر کنید. اولا فرزند شما در حقیقت در اونجا 20 سالی است که بزرگ شده و بنابراین اروپایی است. این که تونسته وارد دانشکده پزشکی بشه عالیه. فقط به من بگید الان سال چندمه و کی پزشک میشه یا فارغ التحصیل میشه از رشته پزشکی؟
آله سمستر 4ش است. یکم آیسته پیش میره، عجله نداره. و چون ما با یکی از یونیورسیتی های بسیار معتبر خوب آلمان است، به خاطر از اینکه به این شهر که ما هستیم، به این خاطر که به اینجا برای جا پیدا شود یک کم دیرتر شروع کرد، چرا مشکل بود جا پیدا شدن به اینجا جای خالی. و با ما زندگی میکنه و کارم میکنه این پسر ما. هفته خواه قدر کاری زیاد نیست، ماهی 4 شب است به یکی از شفاخانه ها کار میکنه و تقریبا 4 سالش مانده چرا پزشکی. خب باید 6 سال و 12 سمستر است آقای دکتر.
خب بنابراین ببینید، اگر دوره اولیه 6 ساله و 2 سالشو گذرونده، ولی حرفش به شما اینه که من رشته پزشکی رو به خاطر خواستن تو و اصرار تو میکنم، خودم اگر دست خودم بود اینگونه من فهمیدم، من پزشکی رو انتخاب نمیکردم، درسته؟
تقریبا.
رشته دیگری که در بارش روی صحبت کنید اقتصاد اینفورماتیک، اینا رشته های بسیار بسیار مشکلی هست. بلی امروز میدونیم که رشته مانند اقتصاد، مثلا اقتصادی که در دنیای امروز هست، به همون اندازه ریاضی و فیزیک سخت و سنگینه و آمار، برای که اینا رشته های مشکل دنیا هستن با توجه به پیشرفت ها. و اگر پسر شما میخواد تو اون رشته ها توفیقی داشته باشه، این معمولا با مدارس آنلاین، مگر اینکه پایه‌ها و مقدمات رو میخواد بچینه، اصلا سازگاری نداره. یعنی شما فکر کنید مشکل ترین رشته‌ای که امروز وجود داره، که به نظر میسال برخی از مطالعات اخیر اصلا اقتصاد رو نشون میده، شما حالا بیا در اینجا یه دفعه بخواید یه کاری به این مشکلی رو از یه کار آنلاین شروع کنید که تقریبا در بسیاری از موارد از نظر دانشگاهی معتبر اصلا قابل قبول نیست. یعنی اونم تو این رشته های سخت و سنگین. من نمیدونم ایشون در کجا ایستاده میخواد چیکار کنه. اگر این رو به صورت تفنن و هابی خودش در آورده، به یه دلیل علاقه‌منده، میخواد اطلاعات بیشتری تو این زمینه داشته باشه، کاملا میتونم بفهمم. ولی اگر حرفی که به شما میزنه اینه که من یا پزشکی رو میخوام رها کنم برم اونجا، یا میخوام هر دو رو درش درجه و دیگری بگیرم، آخه این دو تا با هم هیچ ارتباطی ندارن. شما چی فهمیدید از اینکه چیکار میخواد بکنه در آینده؟
هر دویش هم میخوای بکنه، پزشکی هم. خود من یک روز برش گفتم اگر تو نتانی، تو همون خوابای رویه های مرام خراب میکنی. و گفت نه، من اصلا نه، چرا 4-5 سال به 2-3 سال من گذشت، من این وقت خدا خود بعدر نمیتونم اصلا. و من میخوایم پزشک شوم و این درس هم میخوانم. اما گفت که انفرماتیک بسیار ساده است، اصلا مشکل نیست، تا جایی که آنلاین خوانده و گپا. اما من تا جایی که میفهمم میخواه پزشک شوه و وقتش هم ضایع شد، 3 سال تقریبا ضایع شده.
نه اون متوجه هستم. البته ببینید، این که 3 سالی رو نرفته، گفتید اشاره کرد برای کار کردن بود یا پیدا کردن یه دانشکده خوب بود که جا برش نبود، من درست فهمیدمتون؟
هم کار کرد تا وقتی که جا برش به این شهر که ما هستیم مونیخ است و یک دانشگاه بسیار بزرگ هم است، در اینجا برش کار پیدا شد، برش جا پیدا شد به مدیسین. چرا که به شهرهای دیگه میرفت برش مشکل بود و من هم نمیتونستم او را حمایت کنم، چرا من تنها هستم، کار میکنم و درآمد چندان خوبی هم ندارم. از اون خاطر گفت که من کار میکنم. کار کرد 3 سالم تقریبا به عدر نداد، اصلا پولم یک کم پس انداز کرد. و بعد از اون وقت جا برش پیدا شد مدیسین به این شهر ما، اینجا مدیسین شروع کرد.
بسیار. حالا به من اینو بفرمایید، هیچ به شما اطلاعی داده که مثلا در هفته چند ساعت باید وقت برای این کاری که میخواد آنلاین انجام بده باید صرف کنه؟
یعنی متاسفانه نمیخواد.
ببینید چون خیلی مهمه. ببینید شما حرفتون این است که اولا دانشکده پزشکی به خودی خودش بسیار مشکله، دانشگاه خوب اونم در یه جایی مثل آلمان خیلی خیلی مشکله و کاملا وقت رو میگیره. در این حال پسر شما به هر حال باید کار بکنه و کار هم میکنه. این که یه رشته دیگر رو به دوش بکشه، مهم اینه که میخواد هفته 5 ساعت براش بذاره یا 25 ساعت. چون 5 ساعت باشه من میتونم بفهمم به عنوان یک کار حاشیه‌ای هست، همیشه این وقت رو 5 ساعت 10 ساعت دادن وقت پیدا میکنه در هفته. ولی اگر بره اونور خب اون موقع زیر فشار میگذرتش. حالا آیا الان گله و شکایتی از سختی و سنگینی درس دانشکده و کار داره یا نه؟
اصلا آدم شکایتی نیست. من بسیار شکایتی هستم، اما برخلاف من اصلا آدم شکایتی نیست. وقتی من میپرسم تو موفق میتونی شده، میگه تو اصلا تشویش نکن، آهست آهست. من آدم هستم بسیار عجله دارم، او اصلا برخلاف من آدم است که عجله نداره. میگه همه درست میشه و او با من اطمینان میت آقای دکتر، اما من تشویش میکنم.
نه ببینید عزیز، شما آخه نگرانیتون چیه؟ نگرانیتون این است که یه روزی بره دنبال اون رشته پزشکی رو ول کنه، اون که میگه این کارو نمیکنه. دوم، نه ببینید عزیز، من و شما پدر و مادریم، ولی دیگه قرار نیست بچه‌ها زندگی ما رو بکنه. یعنی بیا اصلا بر فرضی که من فکر نمیکنم واقعی باشه، پسر شما اصلا تصمیم بگیره بخواد بره اقتصاد بخونه یا هر چیز، این که شما قرار نیست ناراحت بکنه. شما اگه می‌خواستید پزشک بشید باید خودتون میشدید که نشدید. اینکه پسر من باید پزشک بشه به خاطر من، که این دیگه وارد یه مرحله اوج سنگین و شدید خودخواهی میشه عزیز. این اصلا جایی نداره. من شما چطور میتونیم بگیم تو باید این رشته رو بخونی؟ او بره 50 سال 40 سال توی رشته‌ای که دوست نداره، خوشش نمیاد، زندگی کنه به خاطر اینکه من دلم میخواد اینجوری باشه. اینکه حتی من برای اینکه 3 ماه یه بچه‌ای به خاطر مادر و پدرش درسی بخونه مخالفم، چه که هم بخواد 40 سال زندگیش رو روم بذاره. نه، شما روی اون زمینه فشار نمیارید. نمیخوام بگم بهش چیزی بگید، چون بنان حرفم بزنید رو باورتون نمیکنه. ولی شما خودتون رو آماده کنید که اگر یه روزی نخواست پزشکی بخونه اش کنه. ولی من یه کمی نگرانم، ولی بهتون میگم چرا. نگرانی من این است که کسی که میخواد پزشکی بخونه قرار نیست آهسته بره. و اصلا دانشکده‌های پزشکی اجازه آهسته رفتن نمیدن عزیز. دانشکده‌های پزشکی وقتی شما وارد شدید یه مقدار درس‌های مشخص داره. مثل برخی از رشته‌ها نیستن که کسی 10 واحد انتخاب کنه 10 ساعت بره که 20 واحد و 20 ساعت. همه رو وادار می‌کنن 17 ساعت وارد کلاس بشه. همه وارد می‌شن که برای اینا با هم پیش میرن عزیز. من یه سوالی دارم ولی مطمئنم جوابتون اینه. شما مطمئنید که پسرتون در دانشکده پزشکی داره درس میکنه، درسته؟
بله.
چرا این بحث آهسته رو میکنه که من یواش یواش پیش میرم؟ در حدی که من میدونم، نه اینکه بگم اشتباه نمیکنه، من اصلا تو این رشته ها بعیده که بچه ها بتونن یه ده 6 ساله تموم کنن یه ده 8 ساله، همچی فرصتی بهشون نمیده. یعنی این از کجا میاد؟ و بعدم چرا در سن 25-6 سالگی سال دومه؟ یعنی میدونید یه جایی این موضوع جای گفتگو داره. ضمناً اون آنلاینی که داره میگیره به شما گفته دنبال چه دیگری چه درجه ای هست؟ میخواد لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، دکترا بگیره، چی؟
لیسانس. تا جایی که من میفهمم گفت لیسانس. چرا ایره پولش هم باید پریوات بپردازه؟ بسیار پولش هم گزاف هست، تقریبا 12-13 هزار آیرود میشه برش.
برای تمام شما به نظر من یه مقدار اطلاعات بیشتری ازش بگیرید عزیز. یعنی ازش بپرسید این مثلا اسمش چیه، بعد چه مدرکی به تو میدن، با این میخوای چی کار کنی؟ به شما گفته خیلی خوب، فرض کنید لیسانس این رو گرفت، میخواد باش چی کار کنه؟ یعنی لیسانسش براش چه فایده ای داره؟ کسی که تو این فاصله تا لیسانسشو بگیره که میشه 4 سال دیگه، دکتراشو پزشکیش هم تموم کرده، بعد از اون حالا دکترای پزشکی داره، لیسانس مثلا اقتصاد اینفورماتیک، حالا میخواد باش چی کار کنه؟ بهش بگیر میگه
با هم نزدیک هستن، من میتونم خوبتر، چرا انفورماتیک؟
اصلا نه. خب همه رشته ها بعد به هم مرتبطن، پزشکی با مهندسی هم مرتبطه، پزشکی با روانشناسی هم مرتبطه، ولی در دنیای علم که وقتی که 5% درساشون مثل هم نیست ما نمیگیم با هم مرتبطه. یعنی من بین اینا ارتباطی نمیبینم عزیز. یعنی من حقیقتشو به شما بگم مطمئن نیستم اطلاعات شما دقیق باشه، میتونه درست باشه ولی دقیق نیست. و اگر پسرتون که مشکلی برای زبان فارسی نداره که حرف بزنه، داره یا مشکل داره؟
نه اصلا مشکل نداره. خب بعض جملات بعض کلماتی که یک کلمه
میتونید مثلا راضیش کنید که اگر شد بیاد روی خط با من صحبت کنه، چون من میتونم بفهمم که واقعا چه خبره، چی کار داره میکنه.
اگه من بگم اول کتابخانه است متاسفانه.
نه الانو نمیگم، الان که منم بحثم 2 دقیقه دیگه تمام میشه، نه الان رو نمیگم، یه وقت دیگه یه صحبتی بکنیم. بیا ازش مقدار اطلاعات بگیرید، کجا داری میری، اسم مدرسه چیه، بعد یه ذره وادار یکی از دوستان یا خودتون چک کنید ببینید مدرسه کجاست، مدرکی که میده چیه. بعد من مطمئن نیستم داره چی میخونه از این، ولی بین این دوتا رشته در حالت عادی مثل فاصله هر دوتا رشته که با همیش ارتباطی ندارن هست و من یکمی تو اون زمینه شک دارم. زمینه این که من میخوام آهسته بخونم، اون در حدی که من میدونم و میفهمم واقعی نیست. اینی که من نسبت به کل ماجرا مطمئن نیستم که گزارش شما حتی اگه درستم باشه دقیق که حتما نیست، و چون تو این گونه موارد دقیق اگر نباشه آدم نظر نمیتونه بده، من ترجیحم این است که شما اطلاعاتو بگیرید بعد ببینید چه میشه. ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم، چون ما متاسفانه به آخر وقتم رسیدم عزیز.
بسیار تشکر آقای دکتر، بسیار تشکر.
خدا نگهدار. شنگ و رجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای فرانکلین مهری، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن و به شما کمک کنن که به بهترین صورت ممکن از دارایی و ثروت شما خودتون محافظت و مراقبت کنین. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگویی که با همکاران خوب و عزیز در برنامه سلام امروز داشتن جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.